بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام از اوصافی که برای شیعه بیان میکنن زهد، کلمه زهد هم در قرآن مجید آمده، در سوره مبارکه یوسف کانو فیه من الزاهدین، و هم در فرمایشات رسول خدا امیر المؤمنین و امامان دیگر. زهد یک امر قلبیه، یک امر بیرونی و عملی نیست. وقتی معارف دین ما به یه نفر میگه زاهد، با توجه به وضع قلبش میگه زاهد. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. خدا نه به چهره شما نظر داره نه به مال شما، به قلب شما نظر داره. اگه بخواد نمره بهتون بده، اگر بخواد شما رو بپذیره، اگر بخواد مهر قبولی به پیشانی شما بزنه به عنوان عبدش، قلب شما رو نگاه میکنه که در چه وضعیه، چه حالی داره، چه نوع رابطه ای داره، چه نوع وابستگی داره، چه نوع باوری داره، چه نوع علاقه و محبتی داره. یه قلبی که دارای مقام زهده، از ارزش والایی در پیشگاه مقدس پروردگار برخورداره. قلب زاهد به چه قلبی میگن؟ که خود این زهد هم امیرالمؤمنین میفرماید اگر در قلبی باشه، آثار بسیار مهمی برای صاحبش به ارمغان میاد. مثلا امیر المومنین می فرماید اون دلی که اهل زهده، این چند تا کارو خدا براش می کنه: بسرهو عیوب دنیا و داعها و دواعها. خداوند متعال او رو نسبت به عیوب زندگی بینا میکنه. خیلی ها زندگیشون پر عیبه اما عیبو نمیبینن. پر ایراده، ایرادو نمیبینن، پر اشکاله، اشکالو نمیبینن، پر گره های شیطانیه، گره های شیطانی رو نمیبینن. زندگیشون آمیخته با انواع دردهای فکری و روحی و امراض معنوی، نمیبینن، حس نمیکنن. دوای این ایبارم نهایتا درک نمیکنن، چون خود ایبار رو نمیبینن، خود دردا رو نمیبینن. نه این که نمیبینن، قرآن میگه برعکسم میبینن، حق رو باطل میبینن، باطل رو حق میبینن، ابراهیم رو باطل میبینن، نمرود رو حق میبینن، موسی رو باطل میبینن، فرعون رو حق میبینن، یزید رو حق میبینن، امام حسین رو باطل میبینن، معاویه رو حق میبینن، امیرالمؤمنین رو باطل میبینن. قرآن درباره این گونه افراد به پیغمبر میگه، میگه به مردم بگو، به امت بگو، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، من شما رو خبر بدم به اون انسانی که از نظر عمل از همه بیشتر باخته در این عالم، زحمت کشیده، کار کرده، کوشش داشته، بالا پایین رفته، عرق ریخته، ولی از نظر ضرر و خسارت در عمل از همه زیانش سنگین تر. کیان اینجور آدم ها؟ کیان؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اونهایی که تمام کوشش‌ها و زحماتشون در این دنیا گم شد، نابود شد، یک قدمشون، یک کارشون، یک فعالیتشون به آخرت منتقل نشد که شایسته پاداش و مزد باشن، هر کاری کردن در همین دنیا به باد رفت و گم شد. زل سعیهم فی الحیات دنیا و هم، اینا دوچار انحراف فکری هم هستن، یحسبون انهم یحسنون صنعا، هر وقت پیششون بیشینی بگی آه چی کار داری میکنی، میگه کار خوب دارم میکنم، کار درست دارم میکنم، راه درستی رو دارم میرم، انحراف فکری هم دارن، بد رو نمیفهمن، درک نمیکنن، تازه بد رو هم میگن خوبه. مثلا بهشون میگن چرا داری آقا ربا میخوری، میگه انما ربا مثل البی، چه فرقی میکنه که من در مغازم 10 تا تخته فرش بفروشم به 10 میلیون 1 میلیونش سود باشه، یا 10 میلیون به مردم وام بدم سر سال 1 میلیون بگیرم، چه فرقی میکنه؟ این انحراف فکری هم داره، داد و ستد رو با مکیدن خون مردم رو یکی میدونه، یعنی سختش نی، دردش نمیاد، چه بسام تو این رباخوریش دلش خوشه به این که ربا دهنده نتونه ربا رو بده، این خونه ای که پیشش گروه، این مغازه ای که پیشش گروه رباست، اینو بره به نام خودش بزنه و یه خانواده رو به خاک سیاه بشون اما در داد و ستد صحیح به خاک سیاه نشستن مردم مطرح. یه نفر اومده یه مغازه باز کرده، 30 جورم جنس داره، اهل انصاف هم هست، به مردم هم میگه من تو کار نسیه نیستم، نه قلم دارم، نه خودکار دارم، نه دفتر، اینا رو خریدم و بردم، روزیم هم دست خداست، از همه جام ارزون تر میدم. این در داد و ستد به خاک سیاه نمیشینه که. اما رباخار هم میشه یه طرفش که قرض گیرنده است، لب مرز خطره. قرآن میگه حمالی کرده، زحمت کشیده، عرق ریخته، پول به دست آورده، حالا همرم داده ربا، یه تعدادی رم به خاک سیاه نشونده، میخنده، چاق میشه، خوشحال میشه که خونه و مغازه مردم رو سر ربا میره به نام خودش میکنه و بهش هم میگی چی کار میکنی، میگه خوب کاری دارم میکنم. یحسبون انهم یحسنون صنعا. خب این آدم بدی ها رو نمیبینه، زشتی ها رو نمیبینه، درک نمیکنه و هم لا یشعرون، به این که این بدی بدی عکسش هم میبینه، بدی رو خوب میبینه، خوبی رو بد میبینه. اما قلبی که دارای زهده، نه خداوند به صاحب این قلب کمک میده، بستره عیوب دنیا، ایوای زندگی رو زود میفهمه، جلوشو میگیره که این عیب بزرگ نشه، گسترده نشه، وسیع نشه، فراگیر به زندگی نشه، زود میفهمه. سعدی میگه سر چشم شاید گرفتن به بیل، اول آب چرا دوتا بیل خاک جلوش بریزی میشه جلوشو گرفت، اما اگه سیل بشه چی؟ با دوتا بیل خاک میشه جلو سیلو گرفت، سیل نصف یه بخشو میبره، خونه ها رو میخوره، گاو و گوسفندو میبره، آدم ها رو میبره، مثل این سیلی که در بوبی رحمت امروز و دیروز اومده، چقدر زمین های کشاورزی رو خورده، خونه ها رو دمه را خراب کرده، آدم ها رو آب برده، گاو و گوسفندها رو برده. ای با اولش آدم ببینه و بفهمه میتونه جلوشو بگیره، اما اگر درک نداشته باشه بر فهم عیب، برای فهم درد، فراگیر که بشه نمیشه جلوشو گرفت، اصلا با آدم مسلط میشه، داغون میکنه فکر و ایمان و نظر بلندی و بینایی و همه رو از بین میبره، همه رو. در کتاب ها نوشتن عبدالملک مروان این حدود 75 سالش شد، شاه هم بود، حاکم بود، ولی یا حاکم ظالم، یا حاکم ستمگر، یا حاکم عوضی، یا حاکم مشروب خور، یا حاکم فاسد، شبای خیلی بدی داشت، روزای خیلی پر ظلمی داشت دیگه، آدم وقتی 74 سالش بشه خب نمیتونه عرق بخوره، نمیتونه کار زشت مرتکب بشه دیگه، زوری نداره که باید آماده بشه بره، حالش به هم خود. حس کرد تموش، کسی نمیتونه بمونه، همه باید برن. خدا به پیغمبرش هم فرمود انکم میت، تو هم میمیری. نه اینکه اگه کسی عزیز دردونه خدا باشه نمیره، خدا پیغمبر رو هم بلند کرد انداخت تو دهن مرگ، امیرالمؤمنین رو هم انداخت تو دهن مرگ. مرگ که ازش چاره نی، همه اعلی حضرت ها مردن، اینا هم که الان رئیسن همه میمیرن. بوشم باور کنید ما زنده ایمون زودتر از ماها میمیره، همه میمیرن. عبدالملک هم یکی از اونا آثار مرگی رو در خودش مشاهده کرد. خودم میفهمه دیگه، توان هی داره میره پایین، فشار داره میره طرف 6 و 7 و 5 و دیگه سر 4 و 3 برسه آدم میمیره، اوره داره میره بالا، آدم رو خفه میکنه، قلب به ضربان میفته، یهو وای میسته، دیگه کاری نمیشه کرد. نه تریلیاردر با پولش میتونه جلو مرگو بگیره، نه اعلی حضرت میتونه با تاجش جلو مرگو بگیره، نه یه پیغمبر با نبوتش میتونه جلو مرگو بگیره، نه یه امام با امامتش. از قعر گل سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل، بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. من یه پهلوانایی رو یادمه تو تهران و قم، واقعا پهلوان بودن، یه حاج آقا کمالی رو داشتیم، باور بکنید من بچه بودم درشگه نمیتونست اینو بکشه، هیکل قدرت، کسی طاقت صداشو نداشت. این آخر سریا از یه بچه شیرخوره به همه چی نیازمندتر شد. میرسه آدم به اونجا، یکی دیگه باید با قاشق چای خوری غذا تو دهنش بیرزه، اونم آبکی، یه 4 تا باید بیان آدم رو بلند کنن، لگن زیر پاش بذارن که یه دستشویی بکنه، با چه خجالتی، با چه شرم. اون وقت خودم میخواد یه رکعت نماز بخونه، نه زبونش میچرخه، نه بدنش طاقت داره، نه زانو آدم رو نگر میداره، نه بازو میتونه به سجده بره. پیش برای همه گفتش که زیر بغل منو بگیرید ببرید اتاق طبقه دوم که 4 تا پنجره به طرف باغهای شام داره، شاید این هوای لطیفی که از 4 طرف میوزه نفس منو تازه کن. نوشتن بردنش بالا. خب اینا رو بودن، دیدن، اومدن نقل کردن، سری تو کتابا نوشتن، دست به دست از تو کتابا به دست دیگران رسید، رخت خوابشو که انداختن وسط این اتاق، دید نه هوای باغ این ور، باغ اون ور، باغ اون ور، باغ این ور، اثری در نفسش نداره، داره به شماره میفته. اونجاست که قرآن میگه یه مرتبه تمام پرونده گذشته جلو چشم آدم رژه میره، یعنی آدم میبینه اوضاع خودش. حالا که اوضاع خودشو دید فریاد کشید که الان بهترین لحظه توبه است، ای خدا که من از این همه بار سنگین گناهان گذشتم توبه کنم، اما چون از تو بدم میاد توبه نمی کنم و مرد. اینجور گاهی عیبا مسلط به آدم میشه، دردهای درون مسلط میشه، کاری میکنه آدم از خدا بدش بیاد، از قرآن بدش بیاد، از اهل بیت بدش بیاد، یعنی نمیخواد بشنوه، نمیخواد ببینه، نمیخواد گوش بده، نمیخواد عمل بکنه، یعنی تمام اون حالتهای فطری تبدیل به نخواستن میشه. نماز بخون میگه نمیخوام، راست میگه و نمیخواد، دروغ نمیگه، راست میگه. حالا به عکسش به کسی که نذاشته عیبها فراگیر بشه، بگو نماز نخون، میگه نه میخونه، نمیتونه نخونه، اینجا میگه نمازو میخوام، اون یکی میگه نمیخوام، همین راست میگه، همون راست میگه. به شمر بگم سر امام حسینو نبر، میگه میبرم میخوام، راست میگه. طبعش از نظر گناه و عیب به جایی رسیده که باید بخواد امام حسین رو بکشه، میگه میخوام، اما امام حسین شب عاشورا به این 72 نفر میگه پرده خیمه بالاست، جاده هم بازه، بیابونم تاریکه، این مردم هم فردا منو میخوان بکشن، شما چرا نشستین؟ بلندشین برین. اولین نفر امام زمان میگه زهیر ابن قین بجلی بود که بلند شد گفت یا ابن رسول الله. زهیر آدم ثروتمندی بود، زن و بچه دار بود، نسبتاً هم جوان بود، خیلی هم خوشتیپ بود، زندگی خوبی هم در کوفه داشت، اما همه رو به عشق حسین زمین گذاشته، حسینو میخواد، از همه چی بیشتر میخواد، اگه پول همه چی بیشتر میخواست نمیومد، اگه زنشو بیشتر میخواست نمیومد، اگه زندگی کوفهشو بیشتر میخواست نمیومد، اونا رو میخواست اما نه بیشتر. گفت حسین جا ای بمونیم میکشنمون؟ فرمود خب بله، پیش من بمونین میکشن. گفت چند دفعه ما رو میکشن؟ امام زمان نقل کرد، در بهار این نقل امام است، دونه دونه رو اسم میبره و حرفای اون شبشون رو میگه امام زمان. گفت چند دفعه ما رو میکشن؟ کشن که یه دفعه است، هیچکی دو دفعه نمیمیره که، همه یه دفعه میمید. گفت حسین جان فرض کنید فردا 1000 بار با این اسلحه ها منو بکشن، قطعه قطعه بدن منو رو هم بریزن، آتیش بزنن، همین جوری علو بگیره، شعله شعله خاکستر بشم، بعد این استخونا و گوشتای خونای خاکستر شده منو دوباره خدا قالب بریزه، منو زنده کنه، من دست از تو بر نمیدارم. راست میگفت، یعنی آدمی که نذاشته ای با همه جاشو بگیره، میگه حسینو میخوام، راست میگه. اونی هم که ایوا همه جاشو گرفته میگه من یزیدو میخوام، راست میگه، میخواد، راست میگه. اگه شمر امام حسینو میدید و نمیکش، ما تعجب میکردیم که چی شد نکش، چه روزنه بین شمر و رحمت خدا بوده
که جلوشو گرفته امام حسین رو نکشته، اگه نمیکش ما تعجب میکردیم، اما الان نه، کشته. طبیعتش این بود، طبیعت یعنی کار آلودگی رو به جایی رسون که حسین کشتن براش آسون شد. قرآن میگه زین لهم سوء و عملهم، زشتی ها به نظرش زیبا اومد. با زیبا اومدن زشتی ها، انجام زشتی ها خیلی راحت بود براش، چون زیبا می اومد. واقعا حسینو میکش سختش نبود طبق این آیه. زین لهم سوء عمل، من زناکاران حرفه‌ای ناراحت میشن از زنای ناراحت بشن، یه دفعه ناراحت میشن دیگه نمیرم دنبالش. عرق خورای حرفه‌ای مگه از عرق خوری ناراحت میشن؟ اگه تلخ بیاد بهشون که دیگه نمیخورن. رباخور اگه تلخ بیاد بهش خب نمیخور. ولی قرآن میگه زشتی ها به نظرشون زیبا جلوه داده شده، چون زیبا میبینن انجامش براشون آسونه و راحت، خیلی راحت. خب زهد یه امر قلبیه، اگر این زهد بیاد دنبالشم خدا این کمک رو به آدم میده. بسرهو عیوب دنیا، عیبای زندگی رو خداوند بهش مینمایونه که برادر خواهر ساختمون زندگی تو شیطون زیرشو داره این کشتی رو سوراخ میکنه، آب بزنه تو این کشتی، جلوشو نگیری کشتی زندگیت غرق میشه. زاهد عیبو میفهم و دوا بیماریارم میفهم. یه شب یه کسی مسجد دیر رسید، دو سه سال بود جاش صفه اول بود. وقتی دیر رسید آقا قامت بسته بود، صفه اولم پر بود، جای بنده خودم یکی دیگه وایساده بود. اینم ناراحت شد که چرا یکی یه جای ما وایستاده. تا ناراحت شد بعد یه مرتبه به خودش گفتش که شما باید بیای نماز جماعت بخونی، اقتدای به این عالم عادل بکنی، به دستور اهل بیت این نماز رو باید شرکت بکنی. نمازم امر قرآن کریمه، نمازم امر پروردگاره، جامت رهنی از این که ناراحت شدی که امشب یکی دیگه سر جاته و شبایی دیگه که لذت می بردی اونجایی، معلوم میشه نمازت عیب داره، چون جا تو نماز تو دخالت کرد. تو نماز فقط باید خدا دخالت کنه. اقم الصلاة لذکری، نماز برای خدا. دیگه فرد شب به بعد نیومد اونجا، زودترم اومد مسجد، هرچی بهش گفتم بی جلو گفت نه من همین صفحه دوم سوم وای میستم. عیبش رو زود فهمید، فهمید که همین جا شده برای نمازش عیب. قلب زاهد رو خدا به بیماری باطنش آشنا میکنه. و دوا دواهای این بیماری رو هم خدا بهش می‌نمایونه، خودشو معالجه میکنه. البته نمیذاره بیماری فراگیر بشه، نمیذاره عیب فراگیر بشه. این از آثار زهده. حالا زهد یعنی چی؟ که یه امر قلبیه، یعنی قلب آدم چه حالتی داشته باشه. دین میگه این قلب زهد داره، چه حالت، این مهمه. خب من یه دو سه تا مثال براتون بزنم. هوا از ضروریات زندگی. این هوا وقتی حالت نسیم پیدا میکنه، همه میگن به به، عالیه، لذت بردیم، خونکی داره میوزه، چقدر باحاله. اگر این نسیم رو یه مقدار پیچش رو بیشتر باز بکنن، تبدیل میشه به باد. باز همه میگن که چقدر خوبه، الان هواهای آلوده رو باد جا به جا میکنه. راستم میگن، یه کار باد جا به جا کردن هوای آلوده است. مثل تهرون که هر وقت باد میاد از بالای کو تا آخر شاب دلزیم پیداست، معلوم میشه هوا شده آینه. حالا اگر این نسیمی که باد شده یه خود پیچشو بیشتر واکنن، وقت همه بلند میشن درارو میبندن. یه خود بیشتر واکنن، اونایی که خونشون شلوغه میگن یا حضرت عباس، یه نظری. اونایی که شیروانی رو تاقشونه میگن نکنه شیروانی رو ببره. یه خود دیگه پیچشو خدا واکنه، ماشینا رو به هم میزنه، شیروانی ها رو بلند میکنه، دیوارا رو خراب میکنه، چنارای 50 ساله رو کمر شکن میکنه، سیمای برق رو قطع میکنه، دکلا رو میخوابونه. اما وقتی هوا آرومه همه میگن به به، نسیم میزنه بیشتر میگن به به، یه خود باد میشه میگن خوبه. اما اگه طوفان 160 کیلومتری بشه تو وزیدن، همه رو خراب میکنه دیگه، کس به به نمیگه. آب هم همینجور، وقتی از چشمه میاد، از دنات میاد، از رودخونه میاد، بارون نرم میاد، همه میگن به به. اما یه خود خدا پیچشو بیشتر واکنه، شیرشو بیشتر واکنه، بارون دونه درشت بشه، یه کمی بیشتر واکنه، بادم قاطیش بکنه، طوفان و بارون، یه ذره زمانم بهش بده، نصف زمینای زراعتی کوهکیلویه و گاو و گوسفندا رو ور میداره و میبره، جاده مشهد رو میبره، جنگل گلستان رو خراب میکنه، پولا رو همه رو به هم میریزه. زهد یعنی ارتباط قلب با دنیا به اندازه هوای پاک، به اندازه نسیم. اما اگر این محبت طوفانی بشه، آدم رباخور میشه، رشوه‌خور میشه، قاصد میشه، بیت المال رو میدوزه روز روشن. قلب زاهد یعنی قلبی که رغبتش و میلش به دنیا زیر درجه طبیعی، زیر درجه طبیعت، نمیذاره به حد طبیعی برسه، میترسه از این حد طبیعی بالاتر بشه تو زندگی تکونی پیدا بشه. آدم هوس بکنه بگه که حالا که حلال نشد فعلا عیبی نداره، این دوتا فرش رو میخریم، پول که نداریم بدیم نمیدیم، به ما هم که اعتماد داره چکم نمیدیم میخوریمش، دو تا فرشه بعد میشه 200 متر زمین، بعد میشه 2000 متر، بعد میشه باغ، بعد میشه ویلا، بعد میشه ماشین گرون، بعد روزی که آدم میمیره 1 میلیارد تومان حق و ناس گردنشه، هیچ هم دردش نمیاد تا بره اونجا دردش بگیره. این معنی زهد. حالت قلبم هست، مواظبم آدم باید باشه که هرچی رو دید نخواد، هرچی رو شنید نخواد، چشمم چشمی با زندگی مردم نکنه، با جیب مردم نکنه، با پول مردم نکنه، با خونه مردم نکنه. جلوی هوس رو بگیر. حالا خونه رفیقم رو رفتم یه شب دیدم عجب خونه بود، بیام به خانومم بگم خونه ما که از طویله بدتره، من امشب رفتم خونه فلانی رو دیدم دلم یه همچین خونه، همین دلم میخواد و آدم رو هول میده به طرف حرام خدا. نباید بذاریم به دلم میخواد برس، نباید. ما باید دل رو، زلفشو به خواسته خدا گره بدیم، ببینیم خدا چی میخواد. این زهده. و خودم از نتایج این زهد بهره من میشه. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی 5 دقیقه مونده به افطار یه مارمزون، یه روز مارمزون، خادمشون رو صدا زد، گفتن قرار تو با دست خودت منو بفرستی جهنم؟ گفت من؟ فرمود بله تو. حالا 5 دقیقه مونده به افطار، ایشونم روزه، تو سن 88 سالگی، آیت الله العظما بروجردی، پیرمرده یادشونه تو این 100 ساله مرجعی به این معنویت نیومد در ایران، پر بود مملکت از معنویت ایشون. گفت تو میخوای منو بفرستی جهنم؟ چون آقای بروجردی یه ارثی از پدرش در بروجرد بهش رسیده بود، زمین کشاورزی بود، اونجا میکاشتن میفروختن، پولشو میفرستادن قوم، ایشون پولو میشمرد و خرج یک سال بعدو با این پول میزون میکرد که اگه در سال من چقدر پنیر بخرم، چقدر ماست بخرم، چقدر لباس بخرم، کم نمیارم مطابق اون پول. هیچ وقت پولایی که از همه جهان براش میومد دست نمیزد برای خودش. گو تو میخوای منو بفرستی جهنم؟ گو یبن رسول الله من چطور من شما رو بفرستم جان؟ فرمود بوی کباب برگ میاد تو خونه من، با چه پولی رفتی گوشت کبابی خریدی و داری کباب سرخ میکن؟ من پولم به اندازه کباب برگ نمیرسه که من این پولو برای طول سال حساب کردم چقدر میشه، با این پول 2 سیر گوش براب گوش میتونم بخرم. گو آقا به خدا من این کارو نکردم، کباب مال همسایه بغلیه دودش میاد اینجا، من برای شما کشک درست کردم برای افطارتون. فرمود ببخش من خیال کردم زیاده روی کردی تو زندگی من، یعنی قلب وابسته به خدا میگو من قیامت طاقت ندارم جواب کباب برگو به خدا بدم که بیش از حد زندگیم باشه. حالا سر از قبل داره بیمونه، شب هفته باباشو تو هتل میگیره 30 میلیون پول میگه. یه بله برون دخترشو میگیره 40 میلیون پول میده، تمام غذا هم میمونه، میگن چون دست خورده است تو پلاستیک و دور میریز. این هم گوشنه تو مملکت دی. شیعیان ما اهل زهدن، چقدر زیباست قلب شیعه، چقدر زیباست، خیلی دلا به هم ریخته، حال دلا خیلی عوض شده. خیلی یه شعر دلم براتون بخونم، حیف نخونم. شعرم ولی یه مرجع تقلیده که من شاگرد شاگردش بودم، البته اون نجف بود، قبل از این که من به دنیا بیام مرده، ولی پیش شاگردش در قم من درس نهایی حوزه رو میخوندم، درس اجتهاد، اونم در سن 85 سالگی از دنیا رفت، شاگرد این مرجع. تا بی خبری ترانی دل، هرگز نرسی به نشان دل، روزانه نیک نمی چهر نگردن سرخ از خون، که سبز دمد زدان از موج بلای من گردی، آنگه که رسی به کروان دل، از خانه کعبه چه می‌طلبی، ای از تو خراب خانه، در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چو خزان جان نظری مفتقرت خاصود شبن زبهان دل، دلی از عبد الله سوزاند که حضرت سکینه می فرموید وقتی برادرم علی اکبر به جانب میدان می رود بابا محاصر شروع دست گره مثل آدمی که داره جان میکنه نفس میزن هم به پروردگار عالم رو کرد اللهم شهد علی القوم لقد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقا و خلقان و منطقان برسولک ای ساربان آهست رو کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می روید در رفتن جان از بدایم گویان هر نوعی سخبر من خود به چشم خیشتم دیدم که جانم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم ارحم امامنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مریض المنظور اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا رحمت